ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. با افزایش مبتلایان ویروس کرونا، برنامه‌های هنری و سینمایی در سراسر ایران به مدت یک هفته تعطیل اعلام شد. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد آمار مشارکت در انتخابات پس از تکمیل شمارش آرا اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری هرانا، سه تن در ایران که در جریان اعتراض‌های آبان بازداشت شده بودند به اعدام محکوم شدند. درود شنوندگان ارجمند. با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، وزارت ارشاد امروز کلیه تئاترها و سینماها در سراسر کشور را به مدت یک هفته تعطیل اعلام کرد. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا امروز 28 و شمار جانباختگان 5 تن اعلام شده است. این در حالی است که تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی استان قم نیز که قرار بود تا روز یک شنبه فردا ادامه یابد، دو روز دیگر تمدید شده است. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، امروز از شناسایی 10 مورد تازه در 24 ساعت اخیر اطلاع داد.
مجموعاً اگه بخوایم عنوان کنیم با آماری که ظرف روزهای گذشته بود، 28 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در کشور داشتیم که البته هم نمونه هایی که ظرف روز گذشته تا امروز تشخیص داده شدن و هم نمونه های قبلی، اغلب موارد به نوعی در شهر حال یا ساکن قم هستند یا سابقه سفر و مراجعت از قم ظرف روزها و هفته های اخیر داشتند.
به گفته وزارت بهداشت، تاکنون 19 مورد قطعی در قم، 6 مورد در تهران، 2 مورد در گیلان و 1 تن در عراق به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس آخرین آمار، 76288 مورد ابتلا به ویروس کرونا تاکنون در چین شناسایی شده و 2345 تن در آن کشور جان خود را از دست دادند. ستاد انتخابات کشور امروز اعلام کرد که آمار مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از تکمیل شمارش آرا در کلیه حوزه‌ها اعلام خواهد شد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که نتیجه را حداکثر تا روز یک شنبه فردا اعلام می‌کنند. با این همه، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور امروز از پیشتازی فهرست 30 نفره موسوم به ائتلاف اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران اطلاع داد. این در حالی است که وزارت کشور تاکنون از اعلام درصد مشارکت در انتخابات خودداری کرده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی تاکنون از مشارکت بیش از 40% دارندگان شرایط رای‌دهی در استانهای مختلف اطلاع دادند. این در حالی است که منابع غیر رسمی این مقدار را به مراتب کمتر اعلام می کنند. سه تن در ایران به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا که در جریان اعتراض‌های آبان بازداشت شده بودند به اعدام محکوم شدند. هرانا امروز نام این سه تن را امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی گزارش کرد. بر اساس این گزارش، علاوه بر حکم اعدام که توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، سه تن نام برده در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق هم محکوم شدند. در تحولی دیگر، به گفته کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه، برای هیراد پیربوداغی، روحام یگانه و فرید لطف‌آبادی، سه فعال مدنی که از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرده بودند، احکام زندان و شلاق صادر شده است. به دنبال افزایش موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 و ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران، سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، میگوید مقامات به این جمع‌بندی نرسیدند که قرنطینه در قم یا مکانهای زیارتی پرتردد آن شهر لازم باشد. از سوی شماری از پزشکان ایران با انتشار هشدارنامه‌ای خواهان اعمال محدودیت در فضاهای عمومی و اطلاع رسانی گسترده و شفاف برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور شدند. از سوی دیگر شوراهای صنفی دانشجویان کشور در نامه‌ای به وزیر علوم تعطیلی دانشگاه‌ها را به دلیل شیوع ویروس کرونا خواستار شدند. آلان توفیقی در فرانسه که در سالیان گذشته ریاست مرکز بهداشت در شهر سنندج را بر عهده داشته است به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که آقای جلالی داره شیپور رو از سر گشادش میزنه. ایشون فقط وضعیت رو توصیف کرده یا به قول خودشون ذکر مصیبت کرده، اومده گفته ما اول وضعیت سفید داشتیم، الان اومدیم وارد وضعیت زرد شدیم. ایشون باید توضیح میداد که چه کارهایی باید میکردند که نکردند باعث شده که از وضعیت سفید مثل بسیاری از کشورهای منطقه ما ایران عبور بکنه و وارد منطقه زرد بشه که اصطلاحاً تعداد زیادی فرد مبتلا در کشور داشته باشیم. به عنوان مثال این آقایون حتی حاضر نشدن که پروازهای بین ایران و چین رو قطع بکنن یا پنهانکاری کردن. حساسیت های جامعه رو نسبت به این بیماری بالا نبردن. ببینید وقتی که یک بیماری جنبه همه‌گیر داره مثل بیماری های عفونی اصطلاحاً واگیردار، مهمترین نکته آگاهی مردم هستش که ذهنیت داشته باشن چگونه میتوان پیشگیری کرد و اگر احیانا بروز کرد چه کاری انجام بدن. ایشون در همین مصاحبه خودشون لو دادن، میگن که اکنون که ما از فضای انتخابات بیرون آمده ایم بهتر از میزان آموزش، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مردم افزایش یابد. یعنی تا این لحظه که کشور رو متاسفانه به قول خودشون از وضعیت سفید رسوندن به وضعیت زرد، به دلیل محدودیت ها و مسائل سیاسی مثل انتخابات یا راهپیمایی 23 بهمن حاضر نشدن که افزایش حساسیت بدن در جامعه، آگاهی بدن، اطلاع رسانی بکنن و کارهای زیادی رو میتونستن انجام بدن که متاسفانه اینها انجام ندادن و الان هم باز حاضر نیستن مثلا زیارتگاه ها و جاهایی که در اونجا تجمع هست و مخصوصا شهر قم که یک شهر زیارتی است و امروز هم مشخص شده که فعلا تا این لحظه منشأ انتشارش در کشور قمه.
در همین ارتباط آقای توفیقی یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت احتمال داده که شیوع این ویروس در قم بر اثر کارگران چینی بوده که اونجا یک نیروگاه خورشیدی دارن میسازن، ولی همزمان شماری از پزشکان ایران با انتشار هشدارنامه‌ای خواهان اعمال محدودیت در فضاهای عمومی و اطلاع رسانی گسترده و شفاف برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور شدند و از سوی دیگه هم شوراهای صنفی دانشجویان کشور در نامه‌ای به وزیر علوم تعطیلی دانشگاه‌ها رو به دلیل شیوع ویروس کرونا خواستار شدند. این اقدامات، درخواستا، نگرانی‌های بسیاری وجود داره نسبت به شیوع این ویروس که دست کم طی 3 روز گذشته هم آمار مرگش هم آمار ابتلاش در کشور رو به افزایش بوده.
ببینید من نمیخوام در واقع زحمت‌های همکارانم رو در گروه پزشکی، در گروه پرستاری زیر سوال ببرم. صحبت ما در مورد مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی کشوره. اگر آنها تصمیمات درستی میگرفتن، اگر همین آقای جلالی که اصطلاحا خودش رو فرمانده پدافند غیر عامل معرفی میکنه همه جا، وظیفه خودش رو به درستی انجام میداد، دیگه ضرورتی نداشت که مثلا جمعی از پزشکان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت و نگرانی هایی که نسبت به واقعیت بیماری دارن بیان هشدار بدن. به خاطر اینکه اگر یک گروه پزشکی میاد هشدار میده، به خاطر اینکه ماهیت بیماری رو میشناسه، میداند که این بیماری اگر جنبه همه‌گیری پیدا بکنه و بالاتر از یک درصد معینی رو گرفتار بکنه، خب مرگ و میر به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. این نکته ای است که متاسفانه این آقایون، یعنی تصمیم گیرندگان سیاسی کشور و متاسفانه تصمیم گیرندگان بهداشتی کشور که اونها هم در همون طیف سیاسی و در همون گروه سیاسی قرار میگیرن، اینها نگاه درست نسبت به این موضوع ندارن و به خاطر این هستش که جامعه الان نگران شده و احساس نگرانی میکنن و دارن مثلا در واقع هشدار میدن. مخصوصا این گروهی از پزشکان که این نامه رو نوشتن خواستار اطلاع رسانی شفاف و علمی در خصوص وضعیت فعلی بیماری شدن. این خیلی مهمه. ببینید مهمه که ما الان بدونیم که چه تعدادی به طور مشخص درگیر این ویروس هستند بر اساس تشخیص آزمایشگاهی ویروس شناسی. اعدادی که این آقایون اعلام میکنن متاسفانه متفاوت از اون اعدادی هستش که مثلا وزیر بهداشت ترکیه میاد میگه که مثلا وزیر بهداشت ایران گفته که 700 خورده نفر مبتلا هستن و ما تشخیص دادیم. خب ببینید اینها نکاتی هست که به نظر من چون مثلا این گروه سنفی دانشجویی یا این پزشکان متوجه حساسیت ها هستن دارن نسبت به اون هشدار میدن. مهمترین نکته در مورد این بیماری برای جلوگیری از اون قضیه به اینجا برمیگرده که جاهایی که تراکم جمعیت داره مثل مثلا خوابگاه ها، مثل مثلا پادگان ها، مثل مثلا متروها، اینها باید از قبل برای اون پیش بینی میشد که اصطلاحا این آقای سردار جلالی که میاد میگه از سفید وارد زرد شدیم به خاطر اینکه این پیش بینی ها رو انجام ندادن و الان خود مردم نگران شدن و خواهان این در واقع انجام این پیش گیری ها هستن.
آلان توفیقی رئیس اسبق مرکز بهداشت شهر سنندج. گروه ویژه اقدام مالی FATF دیدبان بین و دولی ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم روز گذشته اعلام داشت ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند تا زمینه تصویب لوایح باقی مانده FATF را در مجمع تشخیص مصلحت فراهم کند. امضا کنندگان آن نامه هشدار دادند که عدم تصویب لوایح مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت که کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد. درباره پیامدهای اقتصادی این موضوع جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
پس از 3 سال فرصتی که گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی داده بود و نظام ولایی ترتیب اثر نداده بود، سرانجام اقتصاد ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. پیامدهای این اتفاق چه میتواند باشد؟ نخست این که دریافت و پرداخت پول حتی در آن کانال‌های ویژه مثلا اینستکس که اتحادیه اروپا برای داد و ستد با جمهوری اسلامی برقرار کرده بود یا کالاهای ویژه‌تر و خصوصی‌تری که چین و روسیه برای نظام ولایی آماده کرده بودند، کار در آن کانال‌ها بسیار مشکل خواهد شد اگر ناممکن نشه. حتی خود آقای عبدالناصر همتی که رئیس کل بانک مرکزی هستند بدان اشاره کرده بودند و گفته بودند که هشدارهای روشنی از روسیه و چین به دستشان رسیده است که حواستون باشه اگر روی لیست سیاه FATF برید شرایط بسیار مشکل‌تر میشه. یادآوری میکنم که FATF همان گروه ویژه اقدام مالی. دومین پیامد این است که حالا که تمام مجاری بسته می شود برای پرداخت و دریافت با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی برای برآوردن نیازهای خودش ناچار است که به داد و ستدهای غیر قانونی و دلالی های خارج از مجراهای قانونی مراجعه کنه. این اگر هم از پیامدهای قانونیش بگذریم و پیگردهای دادگاه ها بگذریم، کالاها رو بین 20-25% برای جمهوری اسلامی گرانتر خواهد کرد، خود به توان اولا برای مردم ما گرانتر خواهد شد. سومین پیامد گرانتر شدن ارز خارجی و سقوط بیشتر ارز داخلی یا ریال است که میدونید هنوز زمزمه این خبر بود دلار به بالای 14,000 تومان رسید و به باور من این تازه اول آن است، چون هر چقدر که داد و ستد غیر قانونی بشود با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اعتبار خودشو در گزارش های بین المللی از دست خواهد داد و هر چه این اعتبار بیشتر از دست برود ارز بیشتر سقوط خواهد کرد، ارز داخلی و ارز خارجی ارزشش بالاتر خواهد رفت. پیامد آخری که به باور من پیش خواهد آمد آن است که فرار پول، فرار سرمایه از کشور بیشتر از گذشته خواهد شد. میدونید که کشورهای همجوار چون امارات و ترکیه و گرجستان بسیار بهره‌مندند از سرمایه هایی که از ایران فرار میکنند و خب این سرمایه هایی که فرار میکنند صاحب این سرمایه ها پولش لابد نگر میداره اونجا.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه، فشرده اخبار، 21:30 ایران.